تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. دویش دستور داد. مقامات انتظامی روسیه میگویند بازداشت شده های تاجیک با فرمان ابو اسامه نورکی میخواستند در مسکو عمل های تروریستی انجام بدهند. تفتیشات معاین میکند دادستانی شهر جیزخ ازبکستان و تحقیق نواری ویدیویی پرداخت که در آن کارمندان میلیسا بزنه بدرفتاری میکنند. و قرار جنجال برانگیز مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی میخواهند که حکومت تاجیکستان برای گرفتن اندوز از مشتریان اجازت بدهد.
این شهر با من خونم پرفسایوز با میتدم برای همین شده همجا بیامید. اونجا در پیش خونم استودگی میپرام میگذارونم تمام.
خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگوید سه شهروند تاجیکستان که با اتهام تروریسم دستگیر شدند با هدایت توجدین نظرف یک عضو خطرناک دویش میخواستند در مسکو عملهای تروریستی انجام بدهند. دو روز پیش ماموران امنیتی روسیه گفتند که سه شهروند تاجیکستان قصد داشتند مترو و دیگر جایهای سرودم مسکو را ترک کنند. توجدین نظرف با لقب ابو اسامه نورکی یکی از مبلغان دویش به شمار میرود و همکاران ما چند پیش به زادگاهی او رفتند.
ابو اسامه نارکی اسمش تاجیدین نظرف ساکن 30 ساله دهه ازبکلنگر شهر نارک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیک دیش نام میبرند. وی آخر سال 2014 به گروه ممنوعی دولت اسلامی پیوسته از طریق شبکه های اجتماعی عقیده های این گروه تندرو را تبلیغ میکند.
کس ما پرسید رفت دیگه کی میخواد که فرزندش برو با
محمد رحیم نظرف پدری 60 ساله تاجیدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماه مارس 2015 خبر شدیم ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی رفت دولت سوریه.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش به دیش خود را گناهگار میداند.
خیلی ما همچون پدر ما گناهگار ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان ما خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگه که ای دست ما چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به دیش میبرد. از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند و گفته مقامات زیر تأثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است. میرزا نبی خالقزاد، امری دین، عالم، دوشنبه، نارک، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. والدان عمر علی نظرف یک کودک 5 ماهه توجی که مرگ او در روسیه سر و صدای زیاد برانگیخت قصد دارند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برند. وکیل دفاع آنها اولگا سیلینا روز 16 آگوست به رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های روسیه در بررسی پرونده مرگ کودک توجیک بی عدالتی کردند آنها میخواهند دادگاه اروپایی این پرونده را بررسی نماید.
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
ماه اکتبر سال 2015 ماموران میلیسا در روسیه والدان عمر علی نظرف را با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و کودک را از آنها گرفتند. یک روز بعد جسد کودک را به والدان برگرداندند و گفتند که او بر اثر بیماری که داشت فوتیده است. بعد بررسی دادگاه های روسیه گفتند که ماموران میلیسا در مرگ کودک گناهی ندارند. رو میوریم به موضوع های دیگر. سفیر امریکا در سازمان ملل روز 15 آگوست دولت ایران را تنقید کرد که به گفته او میخواهد با هشدارها درباره دست کشیدن از سازش اتمی سال 2015 جهان را گروگان بگیرد. نیکی هالی در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد که روز پیشتر گفت در صورت اعمال تحریمات بیشتر از طرف امریکا ایران میتواند در چند ساعت از سازش اتمی با قدرت های جهانی دست بکشد.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
بر اساس این سوزش در عوض محدود کردن فعالیت های اتمی قدرت های جهانی تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. سفیر امریکا در سازمان ملل گفت نباید اجازه داد که ایران با استفاده از سوزش اتمی جهان را گروگان بگیرد. برمیگردیم به تاجیکستان. چند ماه پیش حکومت تاجیکستان قرار برآورد که ترمینال های پرداخت الکترونی نباید از مشتریان فویز بگیرند. این اقدام قطعی کوری بیشتر از 90% ترمینال های پرداخت پولی تلفن را در پی داشت. حالا مالکان ترمینال ها از حکومت طلب دارند که این قرار خود را بیکار کنند. ساکنان هم میگویند کمبود چنین دستگاه های پولگذرانی آنها را سرگردان کرده است. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری نمود.
صاحبان ترمینال های پرداختی در تاجیکستان از شرکت های مبیلی خواستند فائز مکافات پولی آنها را بیافزایند. حالا این شرکت ها برای خدمت رسانی تا 1.5% میگیرند که به قول آنها خراجاتشان را نمی پوشاند. به قول صاحبان ترمینال ها مکافات پولی باید از 4-5% بالا برده شود. در این حال شرکت های آنها خودکفا می شوند.
مجلس شدگی بود در همین اساس، در همین مساله که قرار حکومت رو خب نمویند، یعنی اومد هم قرارونه همین که گرفتن استانیدن فویز از مشتریان من کده شود، همین پونت رو همین بکار کنند. بله، لیکن فکری من از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدن از اون نقصدارش که فویز مشتری زیاد شود، فویز از طرف شرکت های موبیلی زیاد شود، از مشتری گرفته نشود. فکر من شخصی که این بهتر است.
تا بهار امسال فایز خدمت رسانی از حساب مشتریان ستانیده می شود. بر طبق یک قرار حکومت از حساب پرداخت های مشتریان ستانیدن فایده را برای صاحبان ترمینال ها منع کرد که باعث از فعالیت ماندن 4000 ترمینال پرداختی گردید.
همه همین سوبیکتی که پست ترمینال رو افتن ما پیش دعوت شون کردیم باید افتن که ما دیگه معلومات ما دیگه مبلغ نمیستونیم، مکتوبشون رو پیشنهاد کردن، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بستونه سر کردن.
برخی از ساکنان به این نظرن که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظرداشت گرفتن فایز با نظرداشت خرج راه تا مرکز های خدمت رسانی برایشان ارزان تر می شود.
برای چی که در پیش خونه او کمپین های وابیلون رو می رای و قپل ویس بوریم در نظر در پیش خونه اون رو می زنید پلمیمونی می زیارونی تمام
این شهر به من خونه پرفسایوز به می خیدم برای همین شده همجا بیان می اونجا در پیش خونه می شدگی می پرام می گذارونم تمام.
همکنون از 4000 ترمینال ها تنها 500 عددش فعالند.
در شبکه اجتماعی در اینترنت یک نواری از ازبکستان نشر شده است که در آن دیده می شود چطور یک مامور میلیسا با زن بدرفتاری می کند و با دو دست از مویسری او می کشد. در برای این قضیه جنجالی صحبت داشتم با سیروج دین اسلام همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی. خوش آمدید به برنامه ما. و می گفتید که اصلا این ویدیو چگونه به دست شما رسید و اصلا معلوم است که ماجرای این زن و کارمندان پلیس بر سر چی است؟
این ویدیو رو ما دیروز پس از ظهر از یکی از مخیمای شهر جیزه گرفتیم. اون کس با ما همکاری دارد. در اون ویدیو چنانی که میبینید یکی از سه مرد که لباس پلیس را دارد با دو دستش از مویهای یک زنی ناشناسی میان سالا را میکشد. ولی ما نمیدونیم که این حادثه برای چی شده است، دقیقا سبب این جنجال چی است. اما امروز ما صبح از پراکراتور شهر جزخ موفق شدیم یک اطلاع کمتر بگیریم. به گفته آنها تفتیشات آغاز شده است و شایدم این تفتیشات بعداً به یک پرونده تبدیل یابد. حادثه خیلی دلگیر کننده است و نگرانی ها در شبکه های اجتماعی زیاد شد پس از همین پخش ویدیوی ما.
خب در صفحه شما هم این ویدیو نشر شد و خوانندگان شما چگونه واکنش نشان دادند؟ عموما کاربران در این باره چی میگویند؟
خیلی ناراحت شدند خواننده ها و خیلی متهم کردند که پلیس، رفتار پلیس خیلی زیش بوده و گفتن که باید به محکمه کشیده شود، باید پرونده باز شود و این پلیس باید به جزا کشیده شود.
آیا در گذشته نیز موردهای بدرفتاری پلیس با ساکنان ازبکستان ثبت شده است یا نه؟
البته خیلی زیاد ثبت شده است، ولی در زمان حکمرانی اسلام کریموف این گونه حادثه ها البته پسی درهای بسته میماند و آشکارا نمی گفتن که مثلا نقض قانون از طرف پلیس شکسته می شود. ولی امروز ها پس از انتقاد شوکت مرزیایف از پلیس، مردم آشکارا از بد اخلاقی رفتار ضد قانونی پلیس انتقاد میکند و به ما و پراکراتور حکومت زیاد عرض میکنند.
برنامه 90 روزه مسکون کردن پناهجویان در امریکا یک مرحله پر از دوتوز برای آنهاست، چون باید جای برای زیست و کار پیدا کنند و با زندگی و فرهنگ در امریکا آشنا شوند. ولی همایش با جامعه در امریکا در سه ماه میسر نمی شود. گزارشی که حالا می بینیم در برای یک زن است که در ایالت پیتسبورگ به مهاجران و پناهجویان کمک می کند تا به جامعه همایش یابند.
بعدی تر که افغانستان، کاظم هاشمی اولین بار غذای امریکایی خورد، کاری امریکایی تایید کرد و اولین بار بازی تیم بیسبال راهزنهای پیتسبورگ را در اینجا دید.
بار اول است به این بازی آمدیم. در افغانستان مردم عاشق فوتبالند. هیچ چیزی در باره راهزنها نمی دانند.
تا آمدن به اینجا و تماشای بیسبال در این میدان، هاشمی راهی درازی را پیموده است. او در افغانستان برای سربازان امریکایی یک کاری خطرناک، یعنی ترجمانی میکرد.
برای همین سال 2009 کار را بس کردم، چون به من و آیله هم تهدید کشتن کردند.
با استفاده از روادیدی ویژه، هاشمی و آیلش سال 2015 به امریکا آمدند. با وجودی دانستن زبان انگلیسی و معاشرت با سربازان امریکایی، هاشمی بیگانه در کشوری بیگانه و با فرهنگی دیگرگونه بود. بعدن از سازمان غیر حکومتی سلام همسایه از پیتسبورگ نامه دریافت کرد.
And you will get to meet new American families.
شما با خانواده‌های آمریکایی شناس می‌شوید، فرهنگ آمریکایی و در عموم همه چیز را درباره آمریکا و مردمش می‌فهمید.
So then as they're interested in my family as well.
I think it's مهم است بدانیم که پناهجویان آنهایی هستند که از ترس از جای گریختند.
سلان دیویدسون سلام همسایه را برای آشنا کردن خانواده‌های پناهجویان با آمریکایی‌های تأسیس داد که آماده کمک به پناهجویان هستند. همین گونه او با تشکیل مهمانی و کتابخانه روی خانواده های پناهجویان را با آیله میزبان به مثل میشل بایم آشنا کرد.
ما باید این مردم را به جامعه معرفی کنیم، باید آنها را با آغوش باز بپذیریم و برای همایش آنها کمک کنیم.
حالا ارتباطی بایم با خانواده پناهجویان از مرز میزبان و مهمان گذشته است و آنها دیگر به دوستانی حقیقی تبدیل شدند.
بچه های آنها 6.5 و 3 ساله و از من 6 و 2 ساله هستند. با هم بودن را دوست می دارند. در اینجا ما پیتسبورگ را شهری پول ها می نامیم. براجع به ساختن پول ها صحبت می کنیم. باید این فرهنگ وسعت یابد.
سلام همسایه در پیتسبورگ یک پول را به دلی هاشمی وصل کرد. ممکن است پل‌های نو فراتر از این شهر ساخته شود. سوان دیویدسون میگوید پشت الکترونی او پر از نامه‌های از دیگر جای هاست که می‌خواهند چون این برنامه داشته باشند.
برنامه امروزی ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. وزیر پیشین رشد اقتصاد روسیه الکسی اولوکایف رهبری روسنفت ایگر سیچین را به توطئه رشوه ستانی متهم کرد. اولوکایف روز 16 آگوست در مرافعه دادگاهی مسکو پرونده رشوه خوری را بافته و ساخته مفتشان عنوان کرد و گفت که تمام اتهام تنها بر پایه نشاندادهای سیچین بنیاد شده است. با گفته وزیر پیشین در این توطئه خدمات فدرالی امنیت و رهبری خدمات امنیت روسنفت الک فیاکتیستف دست دارند. اولوکایف با اشاره به ساخته بودن اتهامات زیدیو گفت
انتون
پاولویچ چخوف در برای بازجویی ها و دادگاه بسیار نوشته است. در 150 سال گذشته چیزی تغییر نکرده.
با معلومات تفتیشات اولوکایف برای ارزیابی مثبت معاملات خریداری باشنفت 2 میلیون دلار طلب کرده است. ماه نوامبر سال گذشته در دفتر روسنفت بازداشت شد. اما اولوکایف میگوید انتقال بارخالته پول را کارمندان FSB که سیچین از مورد رشوه ستانی به آنها خبر داد پیش از پیش برنامه ریزی کردند. از بس که رشوه ستانی صورت نگرفت سیچین خودش زنگ زد و مرا به دفتر کاریش دعوت کرد، گفت اولوکایف در دادگاه. وکیلان وزیر پیشین از دادگاه میخواهند که پرونده او را برای بازنگری به دادستانی بفرستند. روز 8 آگوست دادگاه حبس خانگی الکسی اولوکایف را تا 27 ژانویه تمدید کرد. پلیس انداز آذربایجان اداره خبرگزاری تهران را در باکو کوفتوکو و یک عده سندها را مصادره کرد. افسران وزارت مالیات و جلوگیری از جنایت های مربوط به انداز روز 16 آگوست به اداره تهران آمدند. در برابر مصادره اسناد آنها همچنین جهاز خصوصی کارمندان را تفتیش کردند. آنها نگذاشتند که جریان کوفتوکو نوار برداری شود. تحقیق اتهام فرار از مالیات علیه خبرگزاری 7 آگوست آغاز یافت. تفتیشات ادعا دارد که از سال 2014 تا 2016 خبرگزاری با مبلغ 37000 منت برابر به 21500 دلار به دولت مالیات نسپرده است. سردبیران تهران اتهامات را رد میکنند و میگویند که فشار به خبرگزاری جنبه سیاسی دارد. این خبرگزاری سال 90 تأسیس یافته، به 3 زبان آذری، انگلیسی و روسی خبرها تهیه و پخش میکند. خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگوید که کره شمالی به تولید محرک موشک‌ها دست یافته است و به واردات تکنولوژی اوکراین نیاز ندارد. از این پیش اوکراین گفت که بعد سال 91 هیچگاه با پخینیان و به ویژه در امر دسترسی این کشور به تکنولوژی موشکی همکاری نکرده است. خبر رویترز همچنین مغایر با تحقیقات اخیر پژوهشگاه مطالعات استراتژی است که میگوید کره شمالی محرک موشک بالیستیکی را که چند پیش آزمایش داد از بازار سیاه کارخانه های اوکراین به دست آورده است. الگ لبدف نایب رهبر یوژماش کارخانه تولید موشک در اوکراین روز گذشته این خبر را رد کرد و گفت هدف لطمه زدن به آبروی کارخانه است.
من 100%
باور دارم که این کاملا یک خبری تقلبی است، اما این دلیل که خبر با سرعت دامن زده می شود به نظر من منشأش این است که خوشبختانه یوژماش حالا هم یک کارخانه قابل سبقت است. متاسفانه کسی میخواهد بر سبقت پذیری کارخانه لطمه زند، حتی در چارچوب برنامه دولتی. من این را به گونه دیگر شرح دادن نمیتوانم.
14 آگوست نشریه نیویورک تایمز با تکیه به تحلیل کارشناس امور موشک‌ها و ارزیابی‌های محرمانه استخبارات ایالات متحده آمریکا نوشت که موفقیت کره شمالی در آزمایش موشک‌های بالیستیکی بین قاره‌ای که ظاهراً تا آمریکا می‌رسند از برکت خریداری محقق‌های نیرومند در بازار سیاه احتمالاً محصولات کارگاه‌های اوکراین حاصل شده است. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید سیکه پیدا شده از جیب یک شهروند روسیه که اخیراً منجر به بحث دادگاهی شد در حقیقت دارای قیمت تاریخی و فرهنگی میباشد. عبادالله مشرب معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 16 آگوست در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت بهای متخصصان وزارت به این تنگه از روی واقعیت میباشد. مرافع دادگاهی تاتیانا خوژینا یک شهروند روسیه با اتهام قاچاق تنگه قدیمه روز 7 آگوست در دادگاهی ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه شروع شد و قرار است آخر هفته جاری نتیجه گیری شود. تاتیانا خوژینا روز 16 آگوست گفت که تنگه را از روسیه وارد کردن نمی دانست که دردی سرش می شود.
جهان و ما،
جهان و ما.
مسئولین امور دین میگویند گزارش دپارتمان ایالات متحده آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان واقع‌بینانه نیست و با موضوع لباس نباید تابچه سیاسی داده شود. مقامات گفتند در تاجیکستان نمایندگان همه مذهب‌ها از جمله مسلمانان آزادانه عبادت میکنند. در این مسجدها باز است و نمایندگان دین‌های دیگر هم حق عبادت و فعالیت دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. روز 14 آگوست گزارش سالانه وضع آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان نشر شده و در رابطه با تاجیکستان دپارتمنت دولتی آمریکا گفت که این کشور مثل سال 2015 در گروه کشورهای مورد توجه خاص قرار گرفته است. دپارتمنت دولتی گفت که سال 2016 در تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی همانا ادامه داشته و این نوبت توجه مقامات بیشتر به حجاب‌پوشی زنان روانه شد. رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان را غیر واقع بینانه خواند و گفت که به موضوع لباس نباید تابش سیاسی داده شود. حاجی حسین موسوزاده رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت در یک صحبت تلفنی با رادیو آزاده گفت ارزیابی وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان واقع بینانه نیست و از بس که این گزارش در خارج تهیه شده است مؤلفان در این موضوع اطلاع کافی ندارند. و ای گفت
حقیقت را باید اول با چشم بیند و بعد گوید که حقوق پایمال شد. این حقوق پایمال شدن نیست، وقتی که ترغیب لباس های ملی می رود افتخار ملی ما است. در هزار سال ها مردم با همین لباس آمده است، لیکن امروز یک لباس دیگر ملت ها را آورده بسر ما لباس سیاسی کنانیدن لباس این بزره ملت است، بزره دین است، بزره مذهب است.
حاجی حسین موسوزاده تاکید کرد که در تاجیکستان حقوق مسلمان ها پایمال نمی شود و این ارزیابی ها درست نیست. در همین حال گزارش دپارتمنت دولتی از شکایت حداقل 3 زن حجاب پوش به عنوان سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان خبر داده است که گفتند به خاطر لباسشان مورد آزار کارمندان حفظ حقوق قرار گرفته و در کوچه بازار و محل کار از دست پلیس اذیت کشیده اند. یک نماینده کمیته دینی تاجیکستان از معرکه فهماندهی فرهنگی پوشیدن لباس ملی در تاجیکستان حمایت کرد و این را ترغیب فرهنگی ملی نامید. مولانا مختارف سردبیر مجله دین و جامعه کمیته دین تنظیم انعنه و جشن مراسم های تاجیکستان میگوید این اندیشه که این نهاد به نظارت فعالیت مذهبی مشغول است درست نیست.
اگر خیلی میشد 68 جامعه دینی و اسلامی در جمهوری تاجیکستان فعالیت نکرد، همچنان 3902 مساجد فعالیت کردید. تصمیم گرفت کمیته که لباس های ملی ترغیب را تعریف کرد.
کارشناسان تاجیک با گزارش نوی دپارتمنت دولتی آشنا شدند. در برخی موارد ارزیابی های دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان را واقع بینانه می نامند. با گفته فریدون خادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی، تمایل به محدود شدن آزادی های مذهبی 8 سال قبل شروع شده بود و این منع جوانان تا 18 ساله از ورود به مسجد، محدودیت سن سالی برای ادای فرایض حج، بسته شدن تعداد زیاد مسجد به گفته مقامات غیرقانونی و محدودیت ها در پوشیدن لباس مذهبی و گذاشتن ریش را از جمله چنین محدودیت ها عنوان کرد. این کارشناس تدبیرهای دولتی تاجیکستان نسبت محدودسازی آزادی مذهبی را با تجربه مبارزه نظام شوروی علیه دین شباهت داد و گفت
3-4 چیز رو مثلا اصلاح کنیم و فکر میکنم که این چیزها را میداد های مثلا بلشبکی را که مثلا سالهای 30 بود این یک بود، حالا مثلا این را تجدید نظر کردن لازم است، چون که وقتی باید بلشبکی مثلا اینترنت نبود، تلویزیون نبود، همون جنه از این درم نیست بود.
فریدون هادی‌زاده میگوید تدبیرهای سختگیرانه دولتی تاجیکستان نسبت به آزادی‌های مذهبی با بهانه مبارزه با افراط‌گرایی در جامعه تأثیری برعکس گذاشته، شماره افراط‌گراها بیشتر گردیده است. چند روز قبل در مسکو به گمان آمادگی برای عملهای تروریستی 3 جوان تاجیک دستگیر شد. در ماه‌های اخیر از ولایت سوخ در شمال تاجیکستان خبرها درباره ریدهای گروه‌های متشکل از نمایندگان کمیته‌های زنان و دین، پلیس و مقامات محلی در کوچه بازارهای شهر خوجند و ورود این گروه ها با منزل های افراد مذهبی در شبکه های اجتماعی اینترنت انتشار می شود. محیب الله قربان کارشناس مسائل مذهبی که فعلا در ولایت سوخ قرار دارد می گوید در شهر اسفره این ولایت خانواده او با چنون رید روبرو شده است.
این در حالی است که با گفته این کارشناس تا حال در مورد منع حجاب صدر قانونی قبول نشده است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید سکه پیدا شده از جیب تاتیانا خوجینا که اخیراً منجر به بحث دادگاهی شد در حقیقت دارای قیمت تاریخی و فرهنگی میباشد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. عبادالله مشرب معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 16 آگوست در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت بهای متخصصان وزارت به این تنگه از روی واقعیت میباشد. با تاکید معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان این یک عدد سکه برای تشخیص پیشنهاد گردیده دارای قیمت تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی یا سکه شناسی و آثارخوانی می باشد و متخصصان وزارت از روی واقعیت به آن بها دادند. مرافع دادگاه تاتیانا خوجینا با اتهام قاچاق تنگه قدیمه روز 7 آگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شروع شد. روز 10 آگوست بررسی پرونده خوجینا پشت درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران به مرافع راه دادن نشدند. خود تاتیانا خوجینا روز 16 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت او نمیتواند در دادگاه اثبات نماید که تنگه را با خود از روسیه آورده است. خوجینا میگوید
من اثبات کرده نمیتوانم که تنگه رو از روسیه آوردم، زیرا باید زمینی ورید کردن اون رو نشون میدادم. هم اکنون مقامات تاجیک دعوا دارند که تنگه ارزش فرهنگی و تاریخی دارد و برای دوباره به روسیه بردن اون مانع میشوند.
تاتیانا خوجینا از روی ماده های 32 قسم 2 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه میشود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. سفارت روسیه در تاجیکستان نیز قضیه تاتیانا خوجینا را پیگیری دارد. نخستین شده درباره قضیه تاتیانا خوجینا مقامات خدمات گمرک تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 ایونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد. تاتیانا خوجینا در مرافع روز 10 آگوست از سود خواهش کرده است که با نظرداشت دختری نابالغ داشتنش در نسبتش جزای قید حبس تطبیق کرده شود. در نظر است که مرافع نوبتی تاتیانا خوجینا روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته روان برگزار شود.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف بر تیم وحدت شهری وحدت پیشصف مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با حساب 2-0 پیروز شد. تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین رفت و در جایگاه 151 قرار گرفته است. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته پرواز فرودگاه خوجند در دوره 13 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم وحدت پیشصف جدول با حساب 2-0 غالب آمد. این اولین باخت وحدت در موسم امسال به شمار می‌رود. مدعیان دیگری مدال‌ها سامونی دنخره و کوکتاش رودکی بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. سامان در میدان خود روشن کلوب را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. کوکتاش در مهمانی از خطه خوجند را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. سه بازی دیگری دوره 13 هم با چنین نتیجه ها به پایان رسید. محله 83 دوشنبه لکماتیف پومیری دوشنبه 3-2، هلبوکی واسه زرفشانی 5 کنت 1-1، زربداری اسفره سرای کمری 5-1-0. حالا در جدول مسابقه وحدت با 3 امتیاز در مقام اول، سامان با 29 امتیاز در مقام دوم و کوکتاش با 28 امتیاز در مقام سوم قرار دارند. بازی های دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 23 و 24 آگوست برگزار می شوند. خبر دیگر، تاجیکستان در ردبندی آخرین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین شد و در بین 211 کشور در جایگاه 151 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخبی ملی آسیا مقام 28 را کسب کرده است. حکیم فوزایلوف سرمربی تیم ملی تاجیکستان روز 15 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 5 سپتامبر در شهر کاتماندو مقابل منتخب نیپال انجام می‌دهد. آقای فوزایلوف افزود:
"استارنه کانکرتی زاداشی ویت فینالی چش کوپ آسیا.
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 میباشد. چنان که شما میدونید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است."
"Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала."
در فهرست آخرین فیفا برزیلیا در جای اول، آلمان در جای دوم و آرژانتینا در جای سوم میباشند.
رادیوی آزاد